أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. خدمت عزیزان و سربران بزرگوار، گفتار در آیات نورانی سوی یونس است. آیه که تلاوت شد آیه صدوم و آیات بعد از آن است که موضوع گفتار امشب است. در نوبت پیشین آیه 99 اشاره بود به ماجرای بسیار جالب و در این حال مؤثر و تکان دهنده قوم یونس. اون که جناب یونس نبی سعی خود رو کرد، نتیجه لازم رو نگرفت، دل خسته شد، دل آزارده از جماعت شد و آنگاه رخت خود رو برون کشید و از شهر به در آمد. اما اون لحظات آخری که می آید دست رو برداشت است و گمان می کند که شایسته این جماعت نفرین الهی است و عقوبت و عذاب خداوندی. جماعت رها شده بدون پیامبر، این گروهی که احساس می کنند که دل پیامبری از دست اینها شکسته است، به راهنمایی بزرگی به خود آمدند و کار به اونجا کشید که عذاب مسلم الهی از این جماعت برداشته شد. و یه نمونه شد در تاریخ انبیا و نبوت برای نشان دادن این حقیقت که انسان‌ها تا لبه پرتگاه ولو به شکل یه تمدن ولو به شکل قومی می‌روند، اما می‌توانند به اراده جمعی بازگردند. هنگامی که اراده جمعی باشد می‌توانند بازگردند، نه نجات فرد، این مسلم است. گروه هم میتواند، قوم هم میتواند، ملت و یک کشور هم میتواند با یه اراده ملی و عزم ملی به تعبیر ما خودشون رو از ورطه سقوط به در آورند و به کوی سعادت پا نهند. این یه واقعیت قرآنی است که خداوند در این آیه بازگو کرد و بیان فرمود. قبل از این آیه مقدمه این بحث امشب رو عرض میکنم. ماجرای فرعون رو که بررسی میکردیم، ملاحظه فرمودید که بالاخره اونجا این حقیقت مطرح شد. وقتی اون لحظات آخر بود، فرعون میگوید ایمان آوردم. فرعون هم در اون لحظه آخر ایمان می آورد. قوم یونس هم در اون لحظات آخر ایمان می آورد. ایمان یون قوم یونس پذیرفته شده است و نجات می آورد، اما فرعون به دوزخ به عذاب الهی گرفتار می آید. چه فرق است بین این دو، بازگشت و رجوع و ایمان؟ اینها هم گفتن آمن و اونم گفت آمن. اونم ادعای ایمان کرد، اینها هم ادعای ایمان می کنن. فرق بین این دو ایمان مقبول و مردود چیست؟ اشاره کردیم در بحث، فرعون ایمان الجایی دارد، یعنی ایمان جبری، ایمانی که دیگه رسیده است اونجا که احساس میکند اگر ایمان نباشد نمیماند، باز هم میخواهد که بماند و فرصتی رو به دست بیاورد. عرض کرده میرو میگیم ایمان الجایی، مثل این که به جبر کسی رو، گویا اگر اسلحه بالای سر کسی گرفتن گفتن ایمان بیاور ایمان آورد، فرعونی که این داره اسلحه خدا رو میبیند و طوفان رو میبیند و قهر و دریا رو میبیند، میگه حالا میگوییم ایمان آوردیم تا ببینیم چه میشود. این هیچ فایده ندارد. اما اگر ایمان الجایی نبود، از درون برخاست، وجود انسان متحول شد، آدمی به خود آمد، سلول سلول آدمی فریاد کشید و حقیقت ایمان رو ندا کرد، این دیگه چیزیست که این خواسته انبیاء الهی و پیامبران است، اونها در پی همین هستن. و فرقی هم نمی کند که بالاخره ولو لحظات آخر باشد، اون دقایق پایانی و فرصت آخر، نه این مهم نیست، فرقی نمی کند. با توجه به این بحث که این چنین دو نمونه رو دیدیم، یه حقیقتی رو قرآن مطرح می کند، ولو شاء ربک یا رسول الله، اگر میخواست خدای تو، لآمن من فی الارض. بسیار دقت بفرمایید، اگر خدای تو میخواست، هر آینه ایمان میآوردند همه انسان های روی زمین. لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، همشون جمیعا، و هیچ کافر و به هیچ ناسپاس و نافرمانی دیگه در خلقت خداوند دیده نمیشد. اما افعنت تو کره الناس، آیا وقتی که خداوند این کار رو اگر میخواست میکرد و نکرد، آیا شما میخواهی این کار رو بکنی؟ آیا شما میخواهی که به اکراه مردمان رو همه رو مؤمن کنی؟ نمیشوند. یه قدری به ذهن میاد که آیا باید کمی توضیح بیشتری داده بشه پیرامونش تا حقیقت درونی اون روشن باشه. از میکنم ولو شاء ربک، هرچند که این مضمون رو ما چند دیگه هم شاید به بیانها و ضرورتهای آیاتی دیگه داشتیم به اشاراتی کردیم، اما به لحاظ مثل با بصیر بحث امشب عرض میکنم، ولو شاء ربک، اگر خدای تو میخواست همه انسانهای روی زمین ایمان میآوردن، آیا این خواسته خداوند نیست واقعا که همه انسانهای روی زمین ایمان بیاورند؟ مسلم این چنین است. آیا اگر تمام انسان‌های روی زمین، اولا مشکلی است که انسان‌های روی زمین همشون ایمان نیارن، طوری میشه اگه ایمان بیاورن؟ این نقض غرض میشه؟ نه. خواسته خداوند نیست که تمام بندگان اون به سعادت برسن، یا حکم ازلی این بوده است که عده‌ای به زلالت و کفر و شقاوت برسن؟ نه، ما اعتقاد به این مسائل نداریم. انبیاء الهی برای سعدا آمده اند، دیگه به گروهی کار ندارند؟ نه. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من پیغمبر همه مردمم، اومدم همه انسانها رو بیدار کنم. من کتابی آوردم که لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ناس و مردم و کل بشر رو میتواند، این قدرت رو دارد که از ظلمت به سوی نور هدایت کند. پس این هم خواسته خداست و هم خواسته رسولان الهی است که همه آدمیان ایمان بیاورند. چه مشکلی در این جهت وجود دارد؟ مشکلی نیست در این جهت. پس این تنافی و تناقض نداره با این که اگر خدا میخواست همه مردمان ایمان میارند. گاهی ممکنه به ذهنمون بیاد پس بگوییم که خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چلیدن. خدایا تو میخواهی که این رنگهای مختلف باشند و موسی و فرعون با هم به جنگ باشن، این رنگ رو تو میافکنی که اگر این رنگ از میان برداشته شود، موسی و فرعون هم آشتی میکنن. و ممکنه چیزهایی که گاه بعضی ذهنهای مثلا حالا بعض از متصوفه هم گفتن به ذهن برای خوشاینده بس بیاید، اما قضیه این نیست. اگر به دیدگاه قرآنی به مطلب نگاه کنیم، از اون رسمی نیست که بگوییم که گفتم گره نکشودم، زان طره تا من بودم، گفتم ولش فرمودم تا با تو طراری کند. نه، خیلی روشن است ماجرا و بس. گفته شده است عزیزان که خداوند سبحان دو عالم دارد، عالم طبیعت و عالم شریعت، عالم تکوین و عالم تشریع. همینطور که دو عالم وجود دارد نسبت به ما آدمیان، یه عالم طبیعت، یه شریعت، یه تکوین و یه تشریع، مجاری اراده الهی هم در این دو عالم دو اجرای اراده می شود. دو اراده است، دو مشیت است. یعنی خداوند یه ارتباط خاصی با نظام تکوین عالم دارد و یه ارتباطی با نظام تشریع در ارتباط با ما انسان ها. خوب عرض کردم، بحث ظریفی است، یعنی نه توجه کامل دارید. در رابطه با نظام تکوین که نظام طبیعت است، چه در رابطه ما آدمیان، چه در رابطه با تمام پهنه وجود و هستی، هر آنچه نام اون تکوین و طبیعت است، مشیت الهی، مشیت نافذ، اراده او، اراده غالب، اراده قهار غالب، خب القاهر فوق عباده، اون غلبه کلیست مطلق بدون هیچ بحث و منازع و گفتگو، یعنی ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، اون چه می خواهد همان می شود، هیچ تخلفی هم ندارد. در نظام طبیعت و تکوین اراده الهی اراده قطعی است. هنگامی که امری را ادا کرد، انما امره و اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، بحث کینونت وجود هستی ماده طبیعت نظام تکوین است. در اینجا اراده نافذ و غالب و جاری است، برگردی هم ندارد. اما در رابطه با نظام تشریع و قانون گذاری و شریعت اینجا فرق می کند. ارتباط تشریعی خداوند با ما آدمیان اینجا یه پیچ و تاب‌های دیگری دارد، یه حال و هوای دیگری در اون حکومت می کند. در نظام تکوین نه پاداش است، نه جزاست، نه ترفیع است، نه تنزل است. کسی رو به لحاظ جهات به اصطلاح فیزیکی وجودش، به لحاظ جهات عرض به خدمت عزیزان مادی وجودش، نه بالا میبرن در نظام خلقت نه پایین میآورن. من مثلا به خود انسان میزنم چون ما محل کلامیم، به بقیه طبیعت کاری نداریم فعلا. به لحاظ اینکه کسی قطع بلندی دارد یا قطع کوتاهی دارد، یک کسی تلاش کرده است بازوی ستبری پیدا کرده است یا نکرده است، به لحاظ اینکه ممکنه یک کسی فرض بفرمایید اختلالی در یک دستگاهی از دستگاه‌های وجودش و سیستم بدنش باشد، هیچگاه خداوند سبحان نه کسی را ثواب می‌دهد نه عقاب می‌کند. مثلا تو نظام تکوین و ارتباط طبیعی خداوند با بشریت، ثواب و عقاب و دوزخ و بهشت و ترفیع و تنزل وجود ندارد، اصلا اینها نیست. اما در نظام تشریعی نه، اینجا جای آن است که می‌بینیم انسان‌ها معاقبند، انسان‌ها مصابند، پاداش داده می‌شوند، جزا داده می‌شوند. صحبت از بشارت است، صحبت از انذار است، گفتگوی نزدیک شدن، دور شدن، ثواب، عقاب، بهشت، دوزخ. عرض به خدمت عزیزان، لا یزال العبد یتقرب الی الله، تقرب به خداوند، تباعد و دوری از هست باری تعالی، تکمیل نفوذ، تنزل، سعادت، شقاوت، اینا رو میبینیم تو نظام تشریعی و حقوقی الهی مطرح میشود. و هنگامی که این مطالب و این مباحث مطرح شد، یقیناً مفهومی برای پاداش و عقوبت و سزا و کیفر ما هرگز نمیبینیم مگر جایی که گزینه انتخاب و اختیار حاکم باشه. اگر در نظامی، اگر در یه برنامه‌ای قاعده و قانون انتخاب و اختیار نباشد، پاداش و جزا به طور کلی از میان برداشته میشه. میشه حکایت تکوین و طبیعت. در نظام حقوقی و قانونی ارتباط با انسان با خداوند، اونی که مهم است قاعده اختیار و انتخاب است. و هنگامی که انسان به عنوان موجود انتخاب گر مطرح میشود که ناهدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، پس به اراده الهی اراده دیگه اومد تو صحنه، و اون اراده چیست؟ اراده انسان، مشیت انسان. حالا این انسان یا مشیتش در راستای مشیت الهی قرار میگیرد و ما یشاؤونه الا ان یشاء الله، به اون اوجی میرسد این انسان، اون قدر تعالی پیدا میکند که نمیخواهد مگر آن که خدای او میخواهد. دیگه اراده خدا با اراده عبد یکی میشه. میشه همون حدیثی که گاه هست کردم، ان لله تبارک و تعالی عبادن ازا ارادو اراد الله، خداوند بندگانی دارد که وقتی اینها اراده میکنن خدا هم همان رو اراده میکند. یعنی اصلا مشیت وجود اینها شده است همون مشیت باری تعالی، به اونجا رسیدن. اینا اونی بعدر نزدیک شدن. دیشب در پرسش پاسخ مباحث شبهای جمعه یه عزیزی نوشته بود، در سالها بودن بعض از دوستان عزیز که ما اگر بگیم اشهد و مثلا ان علی ید الله یا اذن الله یا جنب الله، این صفات امیرالمومنین رو بگیم گویاتر نیست تا این که اشهد و ان علی ید ولی الله، مگر چه معنایی داره؟ جمله رو از کردم که در همین انجامن خدمت دوستانی وقتی گفتم این کلمه رو، گفتم ولی و اولیاء الله، ولی الله از ماده ولی می آید. ولی به معنای چسبیدگی است. ولی اون کسی رو میگن که این فاصله رو برداشته است. هیچ حجابی بین دو شی و فاصله بین دو شی اگر نبود، این دو با هم چسبیدن در اصطلاح لغوی میشه ولیه. بل ما تلیه یعنی چسبیده شد. ولی الله یعنی اون کسی که بین او و خداوند حجاب ها و فواصل برداشته شده است. دیگه همان است که بیا هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. این میشه ولی الله. یعنی هیچ انانیتی، هیچ حیثیتی، هیچی نمونده در این بین از خودش. هرچه هست جمال بی‌نظیر جانان است که در وجود او تجلی می کند. وقتی انسان به این مقام میرسه دیگه اراده این اراده خدا هست. بعد میشه ید الله، بعد میشه وزن الله، بعد میشه جنب الله. پس اون ولایت میاد، بعد اونا به دنبالش میاد. حقا تقدم با اینه. اگر انسان به اینجا رسید، مشیت خدا و مشیت اون یکی میشه. اما نه، گاه ممکن است انسان ها مشیتشون و اراده که خدا بهشون داده است در مسیر خواست و مشیت و هماهنگ با خواست الهی نیست. خداوند چیزی میخواهد و اونها چیز دیگری میخواهند. خدای سبحان اراده میکند یسر اینها را، یرید الله بکم الیسر، اینا راحت باشن. اولا یرید بکم العسر، اما اینا عسر میخوان، خودشون رو به مشقت میندازن، خودشون رو به زحمت میندازن. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خدا میخواهد که جز او عبادت نشود، اما اینا جز او را عبادت میکنن، غیر او را عبادت میکنن. اینا دلشون هوای بت میکنن، هوای صنم میکنن، هوای چیز دیگر میکنن. پس در مجموع دقت فرمودید در بحث تکوین و طبیعت و اجرای اراده طبیعی الهی هیچ تخلفی نیست. اگر خداوند هر چیزی رو به اراده طبیعی اراده کنه همون میشه. اما تو اراده طبیعی الهی حاکمیت با جبر است، قهر است، غلبه است. لا شمس و ینبغی لها و ان تدرک القمر، این خورشید و این ماه و قوانین طبیعی عالم همینه که هست. خداوند این رو قرار داده است، هیچ کس هم نمیتواند تغییرش بده. قوانین طبیعی که در حق و باطن آفرینش به امر الهی و او خافی کل سماع این امرها در تمام بخشهای خلقت قرار داده شده است. اما از اون طرف اراده تشریعی الهی نه، ممکنه خداوند چیزی رو بخواهد اما به لحاظ این که بحث گزینه انتخاب و اختیار است، اونی که خداوند میخواهد انسانها نخواهند و عمل نکنند. با این تو توضیح کرز میکنم ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگر خداوند میخواست همه انسانها ایمان میآوردن، این کدوم خواست خداوند است؟ این خواست جبری است. اگر خدا به شکل طبیعی همینطور که خواست شما انسان بودید، شما رو انسان آفرید، اگر میخواست شما رو انسان مؤمن میآفرید، اما دیگه این فضیلتی نبود براتون، این جبر بود. شما به جبر انسان مؤمن آفریده شدید، دیگه نه ثوابی دارید، نه عقابی دارید، نه پاداشی دارید، نه چیز دیگه. اونی که به جبر و کر، مثل این که بنده کسی که شکلی دارد از به خدمتون زیبایی دارد و شاهدان نیست که خطی یا مثلا خط و خالی داشته باشه، این دیگه بالاخره اگر این قهری و ذاتیش و خداوند داده، خودش که تحصیل نکرده که ما فضل و فضیلت براش بدونیم، این رو این که اکتسابی نیست. اگر ما انسان به انسان مؤمن آفریده می شدیم، این می شد اراده قهری الهی، اراده تکوینی خداوند، این فضیلتی برای انسان ها نمی شد. اما به اراده تشریعی خدا خواسته است که همه انسان ها مؤمن باشند، همه اهل ایمان باشند، همه اهل کمال باشند، همه اهل فضیلت باشند و انبیا مبلغ این خواست خداوند و اراده الهی به بشریت هم. لذا این رو خداوند به پیغمبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی تذکر میدهد که نگران نباشید یا رسول الله، اگر میبینید جمعی نشسته خوانند، جمعی شکسته خوانند، اگر میبینید گروهی ایمان آوردند و گروهی ایمان نیاوردند، خداوند این اختیار رو به انسانها داده است. این نه این است که خدا نمیتواند همه انسانها رو مؤمن بیافریند. نه این اگر خداوند میخواست این کار رو میکرد، اما دیگه فضل و فضیلتی برای انسانها نبود. این ایمان جبری، ایمان الجایی بود از نوع ایمان فرعون، فایده نداشت. اما خدا میخواهد انسانها از نوع ایمان قوم یونس داشته باشند، ایمان انتخابی داشته باشند، ایمان اختیاری داشته باشند. اگر میخواست این کار رو میکرد. بنابراین شما هم نگران نباشید، متاع خودتون رو عرضه کنید، تعالیم خودتون رو بگید، اما بدانید و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. اینطور نیست که همه ایمان بیارن. شما هم دیگه دلنگران بیش از این نباشید. شما صالح و طالح متاع خیش نمودند تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. کار خودتون رو یا رسول الله بکنید، بیش از این نگران نباشید. اف انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین. خداوند ایمان قهری و جبری نمیخواهد، شما هم ایمان قهری و جبری نمیخواهید. خیلی مهمه این نکته در قرآن توجه داریم که واقعا این دستور العمل پیغمبر مکرم اسلام بود. است لذا شما به بعضی از زمزمه‌ها یا چیزهایی که گاهی این سو و اون سو نوشته میشه حواستون جمع باشه. شعار پیغمبر مکرم اسلام، شعار ائمه هدات مهدیین علیهم السلام، ایمان اکراهی و جبری نبوده است. اینا از کسی ایمان به اکراه و جبر نمیخواستند. اینها در زیر سایه شمشیر به کسی نگفتند بگو اشهد ان لا اله الا الله، این ایمان نمیشه. اف انت تکره الناس، آیا تو مردم رو به جبر میخوای وادار به ایمان کنی؟ نه، این نیست شعار قرآن. این شیوه تعلیمی، تبلیغی، آموزشی، هدایتی و تربیتی خدای سبحان در قرآن و رسول او نیست. حتی یکون مؤمنی. خب این نکته گفته شد. خب پس بنابراین این بحث مهمی شد. خداوند شرافت داد، اختیار داد، حیثیت داد، شما انسانها رو مجبور به ایمان نکرد، اما خواست که شما به اختیار ایمان بیارید. این انتخاب رو به شما داد و از شما خواست این حقیقت شیرین، زیبا و نجات بخش ایمان رو به دلهاتون بنشانید و مؤمنانه زندگی کنید. حالا اینجا این بحث که گفته میشه یه مقداری یه غرور ما انسانها رو میگیرد که بالاخره خدا خواسته است و ما نخواستیم و شد و نشد، و اینجا یه پیچ و تابی داره که باز اونم باید بازش کنیم، اون گره هم باید روشن باشد. باز این هست و ما کانر نفسیم انتو من الا بازن الله. اینم فراموش نکنیم، ما کانر نفسیم، هیچ انسانی ایمان نمی آورد مگر به اذن خداوند. چطور شد؟ ما که گفتیم خدا انسانها را آزاد گذارد است اگر میخواهند ایمان بیاورند یا نیاورند، اما باز میفهمد هیچ ایمان انسانی ایمان نمی آورد مگر به اذن الهی. اینا لطائف قرآن کریم است و دقت ها و ظرافت های فخیم و به اصطلاح اون جا افتاده سنگین مباحث کلامی قرآنه. بحث اینه ما کامل نفس انقدر تومنه، ما بنا رو بر این گذاردیم که انسان‌ها به اختیار ایمان بیاورند یا نیاورند. اما این رو هم بدونید اگر کسی بخواد ایمان بیاره، این نیست که صرفاً 100% مقوله ایمان و حقیقت ایمان در کف ما آدمیان باشد. نه، اگر ما بخوایم ایمان بیاریم باز هم بدانیم مقدمات ایمان آوردن به اذن الله تبارک و تعالی است. خود کلمه راهگشا است. ما کامل نفس ان تؤمن الا به اذن الله، هیچ نفسی ایمان نمیارد مگر به اذن الله. ببینید اذن در لغت عرب یعنی رفع المانع. جناب عالی پشت در ایستادید، اذن دخول میگیرید، اذن میگیرید که داخل بشید، بعد به شما میگن که معزومید، یعنی مشکلی نیست، مانعی نیست، بفرمایید، اشکالی ندارد، بفرمایید. اذن یعنی اذن دادن، یعنی رفع المانع. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. شجره تجلی وحی و نور الهی، الله و نور السماوات و الارض، در یه بیوت و در یه منازلی مستقر شده است که خداوند موانع رشد رو در این بیوت و منازل برداشته است. اون بیوت پاکیزه ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت نبی مکرم و خاندان مطهر و پاکیزه اون. خداوند صبح اگر انسانی بخواد ایمان بیارد، این موانع ایمان آوردن اختیاری انسانها رو باز در این حال بدانیم که این موانع رو برمی دارد، خداوند برمی دارد. تا توفیق ایمان رو که میدهد خداوند میدهد. یعنی چه؟ یعنی خدای سبحان به ما این قوت رو میدهد که ما هدایت حسی بشیم، هدایت عقلی بشیم، متاع شریعت و اون که انبیاء الهی عرضه میکنن هدایت تشریعی رو ببینیم بعد به سوی اون بریم. پس مقدمات و زمین سازی ایمان هر نفسی ولو ایمانش اختیاریست، اما باز مقدمات به دست کیست؟ به دست خداوند سبحان است. پس باز گم نکنید، به خودتون مغرور نشید که ما انتخاب داریم، اختیار داریم، ما ایمان انتخاب میکنیم یا نمیکنیم. بدانید شما هم که انتخاب میکنید، اما زمینه انتخاب شما، مقدمات اون، برداشتن موانع به دست خداوند سبحان است. اون هم لطف اوست. این همه آوازها از شه بلند. و ما کامل نفسن تؤمن الا باذن الله. خوب انسان ها خداوند کمکشون میکند، خودشون هم یه جنب جوشی به خودشون میدهند، به خود میآیند، ارادهشون در راستای خاص به خداوند قرار میگیرند و ایمان میآورند. اما بیان جعل الرنج سرل الذین لا یعقلون، و قرار میدهد خداوند رجس را، رجس را معنا میکنم بر کسانی که لا یعقلون، اما اون کسانی که تعقل نمی کنند، عاقلانه برخورد نمی کنند، اینها مستوجب رجس می شن. خداوند نفرمود و یجعل الرجس علی الذین لا یؤمنون، به جای لا یؤمنون فرمود لا یعقلون، چون ایمان دستاورد عقل است. اگر انسان عاقلانه بنشیند حساب دو تا چهارتای زندگی وجود به هستی رو بکنند، خواهد گفت آمنت برب العالمین. یعنی وقتی ببیند این حساب کارگاه خلقت، آفرینش، هستی، نقش خودش رو در وجود ببیند، بررسی کند، ابتدا انتها یه تأملی بکند، عاقلانه و حجابها رو از رو عقلش بردارند و یه عقل مجرد و یه لب به اولول البابی نگاه کند به قضیه، یقینا ایمان میارند. مگر بخواد به جنگ با عقلش، مگر عقلش رو به کار نندازد، مگر عقل معیشتیش اجازه نده به عقل کلیش که ایمان رو بپذیرد، مگر این باشه به لباد ایمان بیاورن انسان. یعنی خداوند به جای لا یؤمنون فرمود لا یعقلون و یجعل الرجس. حالا اون کسانی که ایمان آوردن، الحمدلله، خوشا به سعادت اینها، اینها اومدن مشیتشون در راستای مشیت الهی قرار گرفت و قدردانی کردن از اون مقدماتی که براشون فراهم شد. اما اون کسانی که لا یعقلون و لا یؤمنون، عقل نکردن، ایمان نیاوردن، اینا بدونن اینا یجعل الرجس، رجس میاد رو اینها. یه معنای رجس یا رجز که یکی هستن با هم، رجس با سین و رجز، رجز با رزه، از جهت معنایی یکی هستن. یه معنایش یعنی عذاب. گاهی در آیات داریم که انزلنا از آسمان بر اینها رجسا من السما، رجسی از آسمان فرستادیم، یعنی عذاب. خداوند میفهمد اینا مستوجب عذاب میشن، اینهایی که انتخاب نکردن و عاقلانه برخورد نکردن، نتیجه نابخردی همیشه شکست خوردن است. تو حسابهای مادی زندگی وقتی رفتارهای غیر عاقلانه رو ما انتخاب میکنیم، نتیجه چیه؟ موفقیت. رانندگی غیر عاقلانه انسان رو به مقصد میرسانه. زنداری و شوهرداری، فرزندداری غیر عاقلانه زندگی رو شیرین میکنه به کام ما. تجارت غیر عاقلانه سودآور است؟ نه. اینا معلومه که نتیجهش رجسه، نتیجهش گرفتاریست. پس طبعا اون ابعاد کلی اصلا مسیر زندگی رو غیر عاقلانه طی کردن، یعنی در غیر وادی ایمان این مسیر رو طی کردن، هم پایان اون رجسه، پایان اون گرفتاریست، بدبختیست، زوال است، عذاب است. این یه معنی. اما رجس یه معنای دیگه هم دارد و اون میشه در تقابل کلام الهی در این آیه شریف تطهیر بهتر دریافتش که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند اراده کرده است که رجس در شما خاندان نباشد. لذا و یطهرکم، چی نقطه مقابل رجس قرار میگیرن؟ طهارت، تطهیر. پس اگر طهارت نقطه مقابل رجس، رجس یعنی بی‌طهارتی، یعنی پلیدی، یعنی پلشتی، یعنی ناپاکی. اون کسانی که ایمان نمیارند و عقل نمی کنند، بدونن که و یجعل، الله اکبر، این جعل، جعل حقیقی است. مثل این نیست که من چیزی رو اینجا قرار بدم، جعل تو کذا کجا، من اینجا قرار دادم. و وقتی خداوند جعل میکنه، جعل الهی جعل حقیقی است. حقیقتا اگر کسی در وادی ایمان نباشد، این دوچار یه پلیدی هایی میشود. اولین پلیدی بی ایمانی که وجود انسان رو میگیرد خود پلیدی کفر است. کفر پلیدی دارد اصلا، شرک پلیدی دارد. در اون کلام زیبای سیدت و نساء العالمین، بابود مزاروار و خاتون برجسته دو سران، انگامی که اون فلسفه احکام رو مطرح کردن در اون خطبه نورانی فدکیشون، از ظرف هم در نماز رو خدا چرا قرار داده، چی رو چرا قرار داده، اون اولش فرمودن جعل الله خود ایمانه، خدا ایمان رو قرار داده از تطهیرن بکن من الشرک. خداوند ایمان رو قرار داده است که شما را بشوید، تطهیرتون کند. از چه چیزهایی؟ از کفر، از شرک. شرک و کفر پلیدی هند. اینها وقتی شسته میشه با آب ایمان، وجود انسان پاکیزه از اینها میشود. ایمان موجب تطهیر انسان میشه، یا تطهرکن میشه از کفر، از شرک، از فسق و آلودگی های این چنینی. و خود اینها عزیزان ظلمت است، کفر و ظلمت است. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، یخرجونهم من النور الی الظلمات. کفر ظلمت دارد، شرک ظلمت دارد، فسق ظلمت دارد. اینها ظلمت، اینها تاریکیست، اینها کوریست، بصیرت نیست، نور نیست. اما فرمود و یجعل الرجس، این پلیدی ها و تاریکی ها در نتیجه نبودن ایمان میگیرد وجود را. تاریکی کفر، تاریکی شرک، تاریکی فسق و اسیان. اینها رو به شکل قانون خداوند مطرح میکند و به شکل قاعده مطرح میشود. خب قل انظروا ماذا فی السماوات و الارض، در این حال آدمیان بدانید که زمینه اعتبار و ایمان شما، یه زمینه رهیافت شما به ایمان، یه زمینه مشکلی ندارد. یه دالانهای پرپیچ و خمی رو خدا برای رسیدن به سراچه ایمان برای شما در نظر نگرفته است. راههای یافتن ایمان و وصول به این رو خدا در تمام هستی قرار داده است. بگو پیغمبر، بگو فقط نظر کنند، بگو باز برن چشمشون رو، قل انظروا، بگو انظروا، نظر کنید. ببین دعوت به نظر تو قرآن بسیار زیاد است. انظروا، انظروا فی ملکوت السماوات و الارض، چه ماده عالم چه معنای عالم. و همیشه عرض کردم خدمت عزیزان، نظر نگریستن نیست. نگاه کرده ما خودش رو میبینیم، دیدیم تو عمرمون، اما اینا رو ما تأمل نکردیم توش، نظر نکردیم، نگاه کردیم. رؤیت بوده اما نظر نبوده. نظر همون که گاهی از کدن بهتون نگاه کن، در فارسی میگیم نگاه کن، خوبتم نگاه کن که نریزد دهی چوباده به دستم، فلای چشم تو ساوی به هوش باش که مستم. اون نگاه کن، خوب تأمل و دقت کردن، قلوم زرو، نظر کنید، نظر کنید. فرمود بگو پیغمبر نظر کنید، مازاف سماوات و لحظ، چیست در آسمان ها و زمین. هر بخشش رو میخواید مورد مطاقه و دقت و مطالعه و بررسی قرار بدید، میگوشاید دریچه ها را بروی شما. یعنی خداوند سبحان پیشنهاد میده ابتداعا در قدم اول در جستجوی ایمان از چه باشی؟ از پهنه آفرینش و خلقت. یعنی واقعا کتاب عرض به خدمتون، توحید خدا رو از کتاب آفرینش او آغاز کنید و از همین سطور و از همین خطها و از همین رقمهایی که براتون زده است. بارها وقتی آیات طبیعی قرآن مطرح می شدند، حضرت باری تعالی اونجا بحث تعقل و تفکر رو مطرح می کنند. شبی بر اون ساعت که ما رو وقت خوش بود خدمت عزیزان گفتیم، و او خارب بکهلم نحل هم تخزی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یحرشون ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ظلما. چهار تا محور اصلی رو خداوند سبحان در مورد این حیوان مطرح کرد، در مورد حیوان پیچیده خلقت و این اعجوبه و این داروساز بالدار به تعبیر و نویسنده اسلاف. این
آیات پیچیده خلقت این ابتداعاً ساختار و به اصطلاح زندگی و مسکن اون رو مطرح کرد، بعد شیله ارتضاق این حیوان رو، بعد راه رفتن و سلوکش رو و ارتباطاتش رو، و در آخر یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. اون فراورده به تولیدش رو مطرح کرد که سرآمد تمام موجودات و سرآمد تمام به اصطلاح فراورده های خوردنی روی زمینه. بعد در پایانش فرمود ان فی ذلک لآیتن اما لقوم یتفکرون. آیا هزار مرتبه هم زنبور رو ببینیم نگاش بکنیم هیچ نمیفهمیم ازش، اما اگه بخوایم این آیات قرآن رو بفهمیم، این چهار بعدی که خدا میگه چیه، اون ماده بیتی که خداوند برای این مطرح میکنه چه مقاومت و مساوهی رو در نظر میگیرد، اون حالت کشسانی که در ساختن خانه این حیوان دیده میشه که در برج های دو قلوی مالزی میبینیم، این چیه، چه چیزی رو خداوند داره اینجا مطرح میکنه؟ این باید نظر باشه. اینی که من کل ثمرات رو میگن یک کیلو عسل باید حداقل یک میلیون گل درش جمع بشه، این یعنی چی من کل ثمرات؟ اینی که میگه فصل و چی، یه زنبور حداقل در عمرش یه دور برابر با 20 دور کره زمین رو میگردد، سیر میکند برای تهیه از گلستان تا منزل تا کندو، یعنی چی؟ اینی که داره خداوند سبحان میگه فیه شفاء للناس، این چی، این ماده، این که برای تمام دستگاه های وجود، فواید اون، منافع اون، درمان اون، همه چیز اون دیگه خداوند حالا اون قسمت آخرش نگفت دیگه، حالا اون زهرش نگفت، اون نیشش نگفت دیگه، چون ما خوشمون نمیاد لامون نیشش که به اصطلاح آقایان نسبت به کلسترول، نسبت به کاستن فشار عرض و خون سرخرگی و خیلی چیزهای دیگه هست، به خدمت و تجربه کاملا نشان بده این دو مشخص، منتها چون من از نوش خوشمون میاد نه از نیش، خداوند دیگه نیشش نگفت، فقط نوشش گفت، اون چهارتا رو گفت. اما این یتفکرونه، اگر خدای سبحان میگد افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، این به نگاه با شطور چیزی که میبینیم اینه که هیش کنیم پیش کنیم، اما اگر نظر آمد اونجا بعد دیدگاه ما عوض میشه. آنی که خدای سبحان عزیزان میطلبد و دریچه گشودن ایمان است اینه، این ایمان آگاهانه، ایمان متعمقانه، ایمانی که وقتی این چنین در جان می آید تا لحظه آخر جان دادن آن با آن افسوده می شه و ذره‌ای از آن در وجود انسان کم نمی شه. بگو پیغمبر در رو گشودی، مادری چه باز است، بگو نظاره کنید، انظروا مازا فی السماوات و الارض، هر کجاشو می خواید برید، از سماوات و الارض می خواید مریخ برید برید، می خواید هر کجای آسمان ها و زمین رو می خواید مورد مطالعه قرار بدید، هیچ مانعی نیست، هیچ من این نیست، اونها نه خدایم برای شما، نه قداست دارن، نه خرق و التیام در اونها محال است به تعبیر حکمای یونان، نه برید هر کجای آسمان میخواید برید، هر کجای زمین میخواید برید، برید نظر کنید. و ما تقن الآیات و النظر ان قوم لا یؤمنون. اما چه بکنیم، اون کسانی که لا یؤمنون اینجا مثل این که لا یریدون ان یؤمنون، اون کسانی که نمیخوان ایمان بیارن، هرچی ما مملو و انباشته کرده باشیم پیش روی اینها و دنیا رو از آیات، مثل این که اقناعشون نمی کنه، اینها به خواب زدگانی هستن که تصمیم بیدار شدن ندارن اصلا، لذا همیشه در خواب خودشون فرو رفتن، اقناع نمی کنند آیات و نظر و نظیران ما، این قوم کسانی رو که نایومنو. فهل ینتظرونه الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم، دیگه اینجا یه مقداری لحن جدی تر میشه، از اون دعوت و از اون بیایید و بنگرید و یه مقداری جنبه تهدید پیدا میکنه، اول بشارت است و اونگاه انذار است. البته در همین انذارش هم من گمان میکنم که بلو مفسرین مثلا اینو متعرض نیستن، اما من گمان میکنم که اینم دریچه دوم رو داره خداوند باز میکنه. اول نگاه کنید به آسمان ها و زمین، نگاه کنید پدیده های خلقت رو، بعد فرمود فهل ینتظرونه، اینا منتظر چی هن؟ آیا اینها در انتظار، هل ینتظرونه، انتظار چه چیز رو میبرند؟ الا جز مثل ایام الذین خلوا من قبلهم، جز مثل ایام آن کسانی که قبلشان بودند. اینجا از موارد است که کلمه ایام جمع یوم دقیقا به معنای روز نیست اصلا. همون مواردی که اینو خیلی تایید میکنه در قرآن که این ایام به معنای حوادث، به معنای وقایع، به معنای پیش آمدها. اصلا یوم در خود لغت عرب معنای اولش همینه، یعنی پدیده، حادثه. به جنگها، به اون خاطرات به یاد ماندنی عرب یوم میگن. شاعرهای عرب، شاعرهای عرب نوعا خاطراتشون رو تحت عنوان یوم میگن. امرالغیز خاطرات یوم زیر بلا سیما یومن به دارت جلجلی، یه قصیده جلجلیه. وقتی بعضان از میکرد خود کلمه جلجل به معنای زنگوله به گردن بزغال میندازن، به اصطلاح حیوان میندازنه. یه خاطراتی دارد این شاعر توانمند عرب امرالغیث در یوم جلجل. حالا چی اون علت نامگذاری اون شعر غیر اون قصیده است؟ چرا اون یوم جلجلیست؟ تمام این خاطرات بالاخره از به خدمت دخترمویست و دلداده دخترمویست، با دخترها بلند میشن میرن به آبتنی. آقای امرالغیث هم این یه هنر عرب جاهلیست دیگه از جهت محتوا، اما قالبش قالب عجیبیست. قالب هرچه بخواید زیباست، اما محتوا هیچی توش نیست. آقای امرالغیث هم میرد و موقعیت پیدا میکنه، تمام لباس های اینا جمع میکنه، لباس دخترمون هم جمع میکنه، میگذاره مینشینه براش و از اون میخوانم که از آب در بیاد در بیاد. یه صحنه این چنین درست میکنه. این کل هنر این شاعر از جهت محتوا، اما از جهت لفظ به فاونب که من ذکر، من ذکر و حبیب نمنزلی به سخت لبا بین الدخول فهاملی فتوزه و بالمقراد من یرف و رسمها سبا و سجدها من جنوب دشم علی. اون قبل زیباست که این جز بیچی از اون هفتا شعری بود که این رو مذهبات، معلقات، حولیات با آب طلا نوشته بودن و به دیوار خانه کعبه قبل از فتح کعبه آویخته بود، قبل از بعثت پیغمبر بگیم آویخته بود. این از اون هاست. یه چنین از به خدمت جد اینا رو میگن یوم. این خاطرات اینا رو شاعران میگفتن یوم، هر حادثه ای، هر پدیده ای رو. منطقه نوعا استعمال یوم در وقایع و حوادث تکاندهنده بود، بیشتر این قالب بود. فرمود اینا در انتظار چی هستن که ایمان نمی آورن؟ آیا اینها میخوان اون حوادث و خاطرات پیشینیان سرشون بیاد؟ ببینید اون جمله‌ای که عرض کردم اینجا مشخص، یعنی خداوند باز برای ایمان آوردن گذشته از این که میگوید ما با آسمان به زمین نگاه کنیم، ما رو به چی نگاه کنیم؟ به گذشته تاریخ بشر نگاه کنیم. برگردید پشت سرتون ببینید، آن ای دل عبرت بین از دیده بر کنها، ایوان مدائن را آینه عبرت. برگردید نگاه کنید تاریخ خاورمیانه رو، یا با این تاریخ 600 سال خاورمیانه رو نوشته است، نگاه کنید ببینید این چی، این 100 سال چه گذشته تو این دوران ما. ببینید خلیج چه بوده است، ببینید عرض به خدمتتون شبه جزیره دکن چی دیده تو این 100 سال، ببینید خاورمیانه عربی چه دیده است. اینا رو بررسی کنید، یه نگاهی بکنید. بعد کدام انسان منصفی است که به خود نیاد واقعا متوجه نماشه، مگر نخواد متوجه بشه حقایق رو، مگر نخواد ببینه سنت های الهی رو در وجود و در هستی، چشمش رو بخواد ببنده به واقعیت و حقیقت. نگاه کنید فعلی انتظرونه الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم قل فانتظرو، دیگه بس از پیغمبر بگو فانتظرو انی معکم من المنتظرین، شما در انتظار باشید شکست من رو ببینید، منم در انتظارم پایان شما رو ببینم. کی میتونه اینطور صحبت کنه؟ اگر رسول نباشد، اگر از مطبخ خامه ملکوت چرب و شیرین الهی نخورده باشد، ابی تو این دربی یطعمونی و یسقینی نباشد، بودم دیشب در نزد خدایم که سیر خوردم نوشیدم از پیمانه بزم وصل، اگر این نباشه میتونه اینطور با قدرت صحبت کنه؟ نه دیگه، بالاخره جایی باید بنشینه سر میز مذاکره یه گفتگوی، بالاخره کناری کمی زیادی، یکی شما یکی ما. نه، قول بگو پیغمبر فانتظرو، محکم ایستادیم، منتظر باشید، ما هم منتظریم. در نهایت سلامت و در نهایت افتدام سخن کوتاه. قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. ثم پایان این انتظار چیز روشن برای پیغمبر که دارد اینطور از موضع قدرت سخن میگوید و بحثش رو مطرح میکند. چرا؟ ثم ننجی رسولنا و الذین آمنوا کذالک. اساس قاعده این است، ما ننجی رسولنا، ما نجات میدیم رسولانمان را، و الذین آمنوا کذالک، و کسانی که ایمان آوردند این چنینیم. حالا این کذالک به همه بخورد یا و الذین آمنوا کذالک بخورد میشه، اشکالی ندارد جهت ادبی. این قانون ماست که اینا را نجات خواهیم داد و موفقشون میکنیم. حقیقت باید غالب باشه، حقیقت باید غالب باشه، والا حق نیست. کدوم حق است که محکوم به شکسته؟ اصلا حق میشه شکست بخوره؟ اونی که مهم است مدعیان حق باید اهل حقیقت باشن تا به حق برسن، تا به پایداری برسن. و رسیدن به حق چیزی که نیاز دارد فصبر لحکم ربک. فصبر لحکم ربک نیاز به چی داره؟ نیاز به شکیبایی و بردباری و پای درخت حق نشستن داره و وظیفه عمل کردن. اگر کسی اهل حق باشد و به حق عمل کند، بدوند که نتیجه او پایداری است، دوام است، بقا است به دنیا و الاخره. این وعده که تمام رسولان الهی است، وعده خداوندی است. فرمود نجی رسولنا و الذین آمنوا کذالک، بعد حقا علینا ننجی المؤمنین. تعبیر عجیبی است، من شاید وقتی عرض کردم له یعنی چی؟ یعنی به نفع جناب عالی. میگن شهادتش له شما بود یا علیه شما بود. له یعنی به نفع شما شهادت داد، علیه یعنی زیان شما شهادت داد، به زیانتون شهادت داد. کلمه انا گاهی به کار برده میشه برای این نفع و زیان، گاهی میگن علا را برای الزام، میگن علیه، یعنی به عهده شما این کار رو بکنید. مثل این که شما خواهد نظر کنید، در نظر میگید علیه، یعنی بر من واجبه. علیه ازا ما زرت لیلا به خفیتن زیارت و بیت الله رجلان حافیاده. یه سلیقه دیگه این شاعر گفته است، علیه ازا ما زرت نظر میکنم به پیش خدا اگر فلان مثلا معشوقم رو ببینم، عرض به خدمتون که پای برهنه به حج برم مثلا، فرض بفرمایید. علیه ازا ما زرت، علیه یعنی نلزم علا نفسی، بر خودم لازم میکنم. کسی میتواند چیزی را بگوید علالله بر خدا الزام کنم؟ هیچ کی نمیتونه به خدا چیزی رو الزام کنه، اما خداوند خودش بر خودش الزام میکند چیزهایی رو به نفع بندگانش. من جمله اینجا اگر جایی فهمدست این علینا لال خدا، اگر ما شما را آفریدیم لازم من و خدا هدایتتون کنم، و الا من خدا نیستم، و الا من خدا نیستم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدی. باید این چهار گزینه باشه، به الا نمیشه. در یه جای دیگه میگن که و این علینا نشأت الاخرى، بر من خداست، واجبه بر من که نشأه دیگه بهتون بدم، یعنی ببرم شما توی دنیای دیگه. یعنی اگر من خدا قیامت ایجاد نکنم و تو خلقت من قیامت نبی بود، من خدا به شما انسانها ظلم کرده بودم، حکمت الهی اجرا نمیشد، عدالت الهی اجرا نمیشد. لازم کردم من خدا بر خودم که برای شما آدمیان یه جاودانگی و ابدیت و بقایی در نظر بگیرم، عالم قیامت در انتظار شماست. یکی از اون مواردی که خداوند علاوه کار میبره در قرآن، مثلا یکیش تأمین بودجه به اعتبار خلقت است، اعتبار مادی. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. امکان نداره خداوند موجود بیافریدن بعد این بدون تغذیه تو زندگی باشه، تو دنیا باشه. هرچی رو خدا آفریده است بودجه مالیش هم براش قرار داده کنارش، تدارکات و پشتیبانی قوی. خلقکم ثم رزقکم، آفریده رزقم قرار داده است. این سه تا یکی از اون مواردش اینجاست. خدای سبحان فرمود حقاً علینا و حق و حقاً قطعاً علینا بر ماست، بر مای خداست. ننجل مؤمنی، نجات مؤمنی. اینو اگر مؤمنی مؤمن باشند خداوند وعده نجات اونها رو در همه مراحل زندگی مسلم میداند، بر خودش لازم میداند. ببینید یه چیزی که خدا الزام بده به اون دیگه نمیشه تخلف داشته باشه. پس اگر میبینیم برحال پاره از مسائل رو، اونی که باید در شکر چیه؟ ایمان ماست. ما هستیم که ملتزم به ایمان نیستیم، متصف به صفت مؤمنی نیستیم. اگر ایمان بیاید هر کجا پایان نجات الهیست، پایان نصرت الهیست و یاری خداوندیست. فرمود حقا علینا ننجل مؤمنی. این رو به عنوان قانون قاعده باز خداوند سبحان مطرح فرمود. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرتو ان اكون من المؤمنين. دیگه فکر میکنم یه بحثی بیشتر تا پایان این سوره مبارکه باقی نمیماند برای نوبت آینده. همین اشاره مختصرش رو عرض میکنم و بحث رو میگذاریم بر نوبت بعد. قل بگو یا رسول الله. ببینید اینجا باز تکرار شد، اینم از اون مواردیه که هی فعل قل میاد، هی بگو بگو. بحثای جدی مهم حاجت پشتوانه قوی دارن همیشه فعل قل میاد. بگو یا ایها الناس، ای مردم، ان کنتم فی شک من دینی، اگر در شک از دین من هستید، فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله. این هم از اون حرفایی است که دیگه به تعبیر ما فصل الخطاب یعنی اتمام حجت پیغمبره. این یا ایها الناس که دارن میگن اون کسانیه که هنوز درست پیغمبر رو نشناختن، هنوز گمان میکنن ممکنه پیغمبر قدری مصالحه کنه بهشون. حالا شاید به نفر یه جایی ایشان هم دیگه خسته بشه، جا بزنه، مثلا جوری راضی باشه قدری مثلا چیزی مصالحه. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی. ببینید فی شک من دینی، نه در شک در اسلام، نه در شک در دینداری من. اگر در دیانت من پیغمبر و در استقامت دینی من شما شک دارید، بذارید من حرف آخر رو بهتون بگم. اگه بازم خیال میکنید متوقفید هنوز که چی میشه سرنوشت ما و سرکار ما با پسر عبدالله، بدانید فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله. دیگه یا جام باده یا قصه کوتاه، دیگه سخن کوتاه تمام. بدانید قضیه این است که من عبادت نمی کنم آنی را که شما تعبدون من دون الله. سخن آخر این است تمام. لا اعبدو ما تعبدو، ولو این که ولو انتم، شما هم عابدون نباشید آنی که من عبادت می کنم. فلا اعبدو الذین تعبدون من دون الله ولکن اعبدو الله الذی توفاکم، من عبادت می کنم اون خدایی رو که جانهای شما در دست اوست، او توفیتون می کند و می گیرد. و امرتو ان اکون من المؤمنین، و من مأمورم که از مؤمنین باشم و بر استقامت ایمانی خودم پایدارم. دیگه توضیح قسمت اصلی های باقی ما انشاءالله می گذاریم که تا پایان سوره نوبت آینده با عزیزان در میان خواهیم نهاد. خداوند سبحان دلها من به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک و انس و نزدیکی بیشتر به قرآن رو به همه من روزافزون عنایت بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند. خداوند این زایعه بسیار سنگین امروز و این خسارت بسیار سنگینی که هر حال بر جماعتی از هموطنی های ما، هم کیشان ما، عزیزان این آب و خاک پیش آمد، امیدواریم که خدای سبحان گذشتگان و قربانیان این زلزله سنگین رو مشمول رحمت و غفران خودش قرار بده، آزمادگانشون صبر و جنایت بفرماید و توفیق خدمت رسانی درست در این شرایط که ای که دستت میرسد کاری بکن، در این شرایط به ملتمون، به دولتمون، به هممون توفیق کمک رسانی به هم نوعانمون رو انشاءالله از برکت قرآن عنایت بفرماید.